الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف وليته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فرمان نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود. کلام ما به این فرمایش حضرت رسید که امر فرمودند بسیار با علما در راه گرفتن و راه گشایی و گرفتن راهکارهای حکومتی و اجمالاً رسیدن به اون هدف مطلوب که حیات طیبه باشد ارتباط داشته باش. در جلسه گذشته نکات متعددی رو در این رابطه عرض کردیم. لکن امروز مصادف با شهادت بزرگ پرچمدار تعلیم و تربیت و رئیس مذهبمان امام صادق علیه السلام است، حیفم آمد که یه اشاره‌ای در این رابطه نداشته باشیم. اساساً وظیفه اولیه نبی بزرگوار اسلام و اهل بیت سادات طهارت علیهم السلام تعلیم و تزکیه که قبلش تلاوت هست. یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. این در یک آیه هست. در بعضی از آیات یزکیهم جلا آمده، چهار جا آمده. این آیه یعلمهم بعد از یتلو آمده که اون سیر طبیعی وظیفه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو بیان میکنه که اول تلاوت آیات قرآنی و وحی است و سپس فهماندن یاد دادن آنچه را که تلاوت میکنه و بعد از یاد گرفتن اون کسانی که ترغیب میشوند برای به کار بستن آن را به کار ببندند تا تزکیه بشوند. تزکیه هدف غاییه که در بعض از آیات اون حرف هایی بعد از تلاوت آمده، کتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم کتاب الحکمه، که سوره جمعه آمده. به هر حال همین وظیفه تعلیم بر عهده ائمه علیهم السلام بوده است. صلوات بلندی خط کن.
اللهم صل علی
روز جمعه، روز برحال برکات و بهار صلوات چشم انتظارن، مخصوصا ذبیح حقوق که روز چهارشنبه روز سالگرد علامه طباطبایی رضوان الله علیه بوده است، که در حال حق بزرگی بر عالم اسلام و شیعه و این محفل دارد و سالگرد حضرت استاد هم در پیش است و به روح همشون عاشق محمود تحریری و امام و امت و همشون صلوات دیگر کنند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون بحث فرمان علی علیه السلام به امر به ارتباط با علما بود، امروز هم روز شهادت امام صادق علیه السلام، بزرگ معلم عالم اسلام، چند جمله‌ای در این رابطه به حال خواستیم عرض بکنیم. اجمالا نقش امام صادق علیه السلام در نشر معارف دین و کسانی که میخوان پیروی داشته باشن از امام صادق علیه السلام باید مشخص بشود. خب امام صادق علیه السلام در زمانی قرار گرفتن که موفقیت پیدا کردن، که معارف گوناگون دین را بازگو کنند. و خب دستگاه‌های جائر اول سعی کردن حاکمیت رو از اهل بیت عصمت و طهارت بگیرند و اونها را سلب کنند از حاکمیت، با تبلیغات سوءشون هم حاکمیت رو از اهل بیت علیهم السلام در صحنه اجتماع سلب کردند و هم مرجعیت علمی و فقهی را از این خاندان. لذا ما در فرمایشات امام حسن و امام حسین علیهم السلام خیلی کم معارف فقهی ملاحظه میکنیم و اساساً فرمایشاتشون کم و اون فرمایشات عمدتاً بر محور مسائل اخلاقی و اینهاست. دشمنان مدت زمانی رو برای نقل حدیث ممنوع کردند تا وقتی بنی امیه عمدتاً سر کار بودند که اونها پیرو خلف خودشون بودن. در برهه‌ای به هر حال یکی از خدماتی که عمر ابن عبدالعزیز کرد این شد که نقل حدیث آزاد شد و در همون زمانها درگیری بین بنی امیه و بنی العباس و بنی مروان و اینها به هر حال اینها مسائل تاریخی داره. غرض اون نقش امام صادق علیه السلام و زمان اون حضرت رو حالا عرض میخواییم بکنیم. وقتی زمینه برای مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام پیدا شد، دشمن باز دست از کار و ضدیت بر نداشت. در همین جنبه سعی کرد در هر صحنه‌ای و جبهه‌ای افرادی رو بتراشه، صدمدار یک مذهبی، یک روشی. لذا نوع مذاهب انحرافی اعتقادی فقهی و اخلاقی در همین زمانها پیدا شد. امام صادق علیه السلام بیشتر در برابر این گرایشات قرار گرفت و این انحرافات قطعا از طرف دستگاه سیاست بنی العباس تقویت می شد، یا صریحا یا در حال غیر مستقیم. امام صادق علیه السلام در هر رشته‌ای معارف گوناگونی دارند. قرض اینه، هم اولا در مباحث اعتقادی با گروه‌های مختلف، با ملحدین مانند ابن ابی الاوجا، ابو شاکر دیسانی و این قبیل افراد، هم با اهل سنت مانند عمرو ابن عبیدها و امثال اینها، و اهل سنت هم انحرافات اعتقادی گوناگونی در بینشون بود که البته به این سمت اینها عمدتاً شناخته نمی شدن به عنوان یک جبهه خاص. اینها عمدتاً مذهبشون مذهب فقهیه، الان عنوان مذهب فقهی شناخته می شوند، اما این اعتقادات رو هم در مسئله افعال که مسئله جبر و تفویض مطرح می شود، هم در جنبه صفات که قائل به زیادت صفات حق تعالی بر ذات حق بودن. به هر حال این مسائل بوده است. امام صادق علیه السلام با همه اینها برخورد داشته و همینطور نسبت به انحرافات فقهی که ابو حنیفه سردمدارش بوده است، با اینکه مدتی از اون حضرت به حسب ظاهر استفاده کرده، لکن برای خودش ادعای انا رجل میکرد و حضرت در برخوردهای مختلف او را ساکتش کرده است و عده دیگه از فقهای اهل سنت هم بودند، اما به سرسختی ابو حنیفه نبود. و همینطور طائفه‌ای به عنوان گرایش به عبادت برای خودشون یک مسلکی رو انتخاب کرده بودن، مثل عباد بصری. حضرت با اونها برخورد میکرد. عده‌ای به عنوان تارک دنیا زاهد که در بعض از تعبیرات به اینها صوفی هم پشمینه پوش، سخت پوش گفته می شد. محمد ابن عیینه و سفیان ابن عیینه و امثال این افراد، کسانی هم به عنوان برحال حرفای علم مسلم به عرفانی زدن و از محتوا خبر نداشتن، مثل همین افراد سفیان ابن عیینه و تابعین حسن بصری و اینها. حضرت با همه این افراد به حال برخوردهای علمی داشتن، که ما در همه شؤون دین باید با میزان علمی حرکت بکنیم، اون میزانی که اهل بیت عصمت طاهرت علیهم السلام به ما فرمودند و خودشون هم فرمودند به بچه هاتون اعتقادات سالم رو یاد بدید، که مرجعه که قدریه اون زمان بوده است، قائل به جبر و بعضیشون به تفویض و اینها، نیان اعتقادات بچه های شما رو خلاصه منحرف بکنن. و اجمالا رگه های اون اعتقادات انحرافی تا کنون هم هست، در بعضی از مسلک های روشنفکری هم این اعتقادات سرایت کرده که گاهی در بحث کلام جدید جلوه میکنه، که به هر حال عالمان دینی در برابر این افراد موظفن که بایستن. غرض اینه که از سفارشات مهم امام صادق علیه السلام مثلا تو این زمان این است که حال بچه شیعه ها، بچه هیتی ها با معارف دین آشنایی داشته باشن، سعی کنن ارتباط تنگاتنگ در محافلشون با رشته های دینی باشه. این عمیق‌ترین توسل به اهل بیت علیهم السلام، چون توسل دارای مراتبی است. توسل بینشی که ما همواره بینشه هامون رو از ایشان بگیریم و به ایشان عرضه بکنیم، با ایشان تطبیق بکنیم، از همه بالاتره. نشانش شما حضرت عبدالعزیز میا هستید هنو؟ حضرت عبدالعزیز سلام الله علیه خدمت امام هادی علیه السلام میرسه و با اینکه از نظر سنی شاید بزرگتر بوده قطعا از امام هادی علیه السلام، عرضه می داره عقایدش رو به حضرت. مخصوصاً اعتقاد به امامتش رو تا امام زمان علیه السلام. هنوز امام زمان علیه السلام دنیا نیمده. حضرت چی میفرماید؟ انت ولی یونا حقا. یه جمله ای که خیلی امیر تثبیت میکنن ولی بودن این شخصیت را، که علاوه بر این که ایشون از روات جلیل القدر است، از عالمان است و از فرزندان با چهار واسطه به امام حسن مجتبی علیه السلام میرسه، اینها مزایایی است که این مزیت به نظر میرسه که از همه بالاتره، که در تفکرات و بینشه ها ثابت قدم در بینش اهل بیت علیهم السلام کسی باشه. و این رو باید همواره خاص ثبات قدم در بینشه های اهل بیت اسمت طهارت علیهم السلام، و سپس ثبات قدم در مقام عمل، که اینها مراحل مختلفی داره، که اگر این ثبات قدم در بینش ها باشه نجات ابدی هست و انسان بینششو در عالم برزخ و قیامت هم ببره، اونجا به شفاعت میرسه. اما اگه بینش اینجا بمونه، اعوذ بالله، اینجا این اعتقادیات و اینها با جان دادن انسان از بین بره، نعوذ بالله، که شیطان هم خیلی کمک میکنه میخواد اینها رو بگیره، دیگه فایده نداره. خب حالا یک سفارش هم از فرمایش امام صادق علیه السلام به طور خاص عرض بکنیم، که بعضی از اعمال نگهدارنده این بینش های صحیحه، که خیلی ویژگی داره. این اعمال رو در مواقع خاص وقتی که بهش تذکر میدن معلوم میشه خیلی مهمه، خیلی باید بهش اهمیت دان. موقع رحلت و وفات امام صادق علیه السلام حضرت میخواد که بگید خاندانم بیا. چی میخواد بکنم؟ فرمود شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشماره نمیرسه. خیلی مهمه این مسئله. استخفاف به نماز انسان رو به ترک نماز میکشونه. ترک نماز کم کم خدای نکرده انسان رو به بی ایمانی و گرفتن ولایت میکشانه. اینا به هم دیگه مرتبطه. استخفاف سبک شمردن به نماز ابعاد گوناگونی داره. یکی اینکه شخص گاهی بخونه گاهی نخونه. حالا میگه میخونیم، کارو مقدم بداریم، میرسیم، وقت زیاد داریم، وقت کار از بین میره، وقت نماز که هست، شیطان هم نسیان بیاره فراموش بشه، به ترک میکشونه. این یکی از ابعادش. یکی از ابعاد دیگرش که اینم مهمه این است که ما در جهت اصلاح نمازمون بی اهمیت باشیم و همه چیز با حدود و قیود و جزئیاتش اهمیت میدیم. میخوام یه کار بکنی، بگیم شرایطش چیه، موانعش چیه، نکنه یه شرط و لنگ داشته باشه من به این کارم نرسم. اینطور نیست. اون نماز و اون شرایط صحتش چیه؟ متاسفانه گاهی دیده میشه تو همین متدینی سالهایی هم از عمر رفته درست نمیتونه نمازشو بخونه. برای حج که میخواد بره میره سراغ نماز، اونم به زور دیگه ناچار میشه اونجا نائب هم بگیره. اونم اگه تشو در بیاری به خاطر چیز دیگه، یا عیال بتونه بگیره یا عیالش حرام نشه، نماز طواف نسار بتونه انجام بده، یه سلامان بفرست.
الله محمد الله محمد.
در اونجا روحانی کاروان هم میگه بیایید بابا اینا رو درست بکنید. اصلا گوشش بده کار نیست، فکرش تو بازار و اینجا گاهی میاد. بله، بعضی هم مانه بعضی از شهران دیگه میگن ما تو این شهر ملا داریم دیگه، ما تو شهری هستیم که مرحوم آقای بوزهری بوده، پس دیگه بی نیازیم. بعد اون چند سفر هم حج رفتن ها، اما وقتی که پای حمد و سوره و ایناش بشینیم اینه غلطه. استخفاف به نمان. به هر حال شؤون مختلفی داره که اولا نماز به طور صحیح مرتب انجام نشه، این مرحله اول استخفاف به نمازه. اون وقت هر کس همتش بالاتر باشه که میخواد نمازهای دیگری بخونه عمق داشته باشه، باید برای عمق پیدا کردن نمازش یه شرایط دیگری رو فراهم بکنه، تعلقاتش رو کم بکنه. اونها استخفافشون به لحاظ خودشونه دیگه، حالا ما اونها رو زیاد درک نمی کنیم، حتی اونجا هم باید باشیم به فکر اون مسائل هم باشیم. یه وقتی وارد نماز میشیم نماز بخونیم، نریم سراغ درس و بحث، نریم سراغ منبر، نه هم سراغ کس، ما حساب بکنیم چند تا نماز این تایی رشتی. لااقل به مفاهیم نماز توجه داشته باشیم، این رو حساب بکنیم. اگر یک دانه کامل بنده داشتم شما بنده جایزه بدید. چون امتحان نکردیم و محاسبه نکردیم، هر روز یه محاسبه بعد از نماز بکنیم، چند لحظه در نماز تو نماز بودیم، یه ذکر رکوع تو نماز بودیم و نه نه اینکه نخونیم ها، نه بعد بخونیم تو صحیح هم بعد ادا بکنیم، منتها به فکر اون عمیق‌تر شدن نماز هم باشیم. به هر حال اینها مطالبی است که ما در زیارت نامه امام صادق علیه السلام می‌خونیم، در زیارت ائمه بقی که خطاب میکنیم ای ائمه بقی صلوات خدا بر شما و صلوات بفرستیم. من میدانم قول شما صدق است، نه هر چی میگی است. و انکم دعوتم فلم تجابو و امرتم فلم تطاعوا. شما دعوت کردید به طور کامل اجابت نشد. این مالا اون زمان نیست را، در همه زمان ها که ما ببینیم که چقدر دعوت اهل بیت علیهم السلام رو اجابت کردیم. لم تزالو به عین الله، شما همواره در پیشگاه خدا یک چنین مقامی خیلی مهمه که هیچگاه از محضر خدا شما غافل نبودید، با اینکه با ما سرکار داشتید اما از محضر خدا بود. دارای چه مقامی بودن؟ خواستن ما هم انشالله اینطور بشیم. خب چند جمله از فرمایش نورانی علی علیه السلام رو بخونیم. بعد از امر به ارتباط با علما، حضرت افراد جامعه رو چند دسته میکنن و سفارشات خاصی رو برای هر یک میفرمایند. حالا ترجمه شو میخوانم. حضرت حال که بدان ای مالک، مردم در طبقات مختلفی هستند. خب این در طبقات مختلف این به لحاظ وظائفی که در جامعه انسانی هر کسی میتواند داشته باشه، این جامعه صالح را قوام بده. از این جهت هیچ کس بر هیچ کس امتیاز نداره. اون کسی که کشاورزی میکنه بر منی که میرم علمشو یاد میگیرم و من بعد خوب یاد بگیرم بگم این کشاورزی در چه چیزهایی بعد آفتهایی به دور باشه، خودم که نمیام بیل بذارم که کار نمیکنم. او زحمت منو میگیره میکشه، منم زحمت کیفیت پیدا کردن کار او رو میکشم. این که اصلا طبقات، این نظام طبقاتی نیست که ما زو استفاده بکنیم. این که نه، این دیدگاه های انحرافی امروزیه که اینم دیگه از جهت تئوری به هم خورد. عملیش داریم ها، خودشون هم دارن، اما لا یصلح بعضها الا به بعض. از که این دستجات گوناگون مردم بعضی جز با بعض دیگر صالح نمیشن. بنابراین با این بیان، حال که هیچگاه به لحاظ شغل شخص خودشو برتر ندونه، بخواد عبا داشته باشه از این که آنچرا که داره در خدمت دیگری بذاره، منت داشته باشه در گذاردن آنچرا که به دست آورده نزد دیگری، اجحاف بکنه. این خیلی مهمه نسبت به آنچه که فرا گرفته در ارائهش به دیگری. این آقا دکتره باش، این آقا آیت الله باش، حالا ما عمری رو مغزمون رو خلاصه به کار گرفتیم، این تخصصا رو به دست آوردیم، شکر الله سعی کن. خب در برابر ارائه طریق به دیگری چرا باید اجحاف بشه؟ کی گفته؟ علم یه حقیقت مجردی داره که ارزشش رو جز خدا کسی نمیدونه. نمیشه برای چی وزنه مالی معین کرد؟ اگه اونم یک کیلو گندمشو به حال 2000 تومان بده چیکار میکنی؟ حق داره یا نه؟ زندگی اصلا به هم میخونه. اینا حاشیه های از حقیر ها، فرمایش حضرت که از فرمایشات خودشون ما میگیری. ولا غنا به بعض هان بعض، بی نیازی به واسطه بعضی از بعض دیگر نیست که ما بگیم حالا ما بریم درسمونو بخونیم به دیگران نیاز نداریم. نه، اون آقا هم بگه ما کارمون رو بکنیم به عالم نیاز نداریم. نه فرموده اینا به هم مرتبطن، بنی آدم اعضای یک پیکرن. این کلام رو از علی علیه السلام گرفته به این معنا. این پیکر بالا و پایین داره از جهت ظاهری، میگیم قوه فکریه بالاست، با پارا میره دونی. حالا کسی بگه من تفکر میکنم، به راه رفتن دیگه نیاز ندارم، به دست دیگه نیاز ندارم، مگه میشه؟ نمیشه. این دست کار خودشو میکنه، قوه فکری هم کار خودشو میکنه. با اینکه قوه فکری از جهت مقام بالاست و میتونه جهت بده همه این اعضا رو، کیفیت بده، اما بی نیاز نیست برای اینکه به کمال برسه. من اگه تغذیه نکنم ضعف میگیره، اصلا فکرم ندارم که فکر کنم. بله، باید به حسب ظاهر مایه برسونم به این مغز. این غذاها به گونه ای مایه میرسونه به مغز. ای برادر، تو همان اندیشه ای، ما بقی استخوان و پوست ریشه. حالا این معناش نیست که حقیقت انسان به اون اندیشه و فکر و ایناشه، منتها هیچ بی‌نیازی نیست، هر کدام سر جای خودش باید باشه، این ارتباط محفوظ باشه. خب می‌فهمند که عده‌ای از این مردم جند الله هستند، جنود الهی هستند، لشکران خدا. عده‌ای از اینها نویسنده هستند برای عموم و برای خاص، عده‌ای قاضیان عدالت هستند، عده‌ای عمال انصاف و رفق هستند. خب تعبیرات خیلی دقیقه، حالا در جای خودش حضرت احکامشون رو بیان میکنه. و عده ای اهل جزیه، خراج از اهل ذمه، یعنی حکومت اسلامی، به هر حال یهودی و نصرانی و اهل کتاب هم زندگی میکنن، اینها باید با آرامش زندگی بکنن. عده ای تجار و اهل صنعت هم، عده ای در طبقه پایین هستن و از کسانی هستن که از جهت فعالیت از کار افتادن، باید به اونها رسیدگی بشه، اونها هم عضو جامعه هستن. و خدای متعال همه اینها سهمشون رو میفهمد که معین کرده و حدودشون رو بیان کرده در کتاب و سنت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، که میفهمد که اینها نزد ما محفوظه. حالا اوصافی رو برای لشکریان اسلام که به هر حال هر یک از تک تک ما یک قوای دفاعی داریم، صلواتی بفرست.
اللهم
قوای دفاعی رو خدای متعال در نظام طبیعت هم آورده، همین قوای دفاعی رو در جامعه انسانی هم قرار داده. اینا با هم مرتبطه ها، یعنی هر چی را که در خلاصه تشریع هست در تکوین هم هست، از جهت علمی این بحث در جای خودش گاهی ما اشاره کردیم، تطابق تکوین با تشریع در نظام وجود انسان قوای دفاعی هست، که ضعیف بشه مرض میاد، میکروب ها میاد، قوای دفاعی دفاع میکنه از خلاصه آمدن این از بین برندگان صحت انسان در انسان. اینها به اذن خدا کار میکنن. این خدا قرار داده در این بدن و در عالم، میفهمد که در نظام اجتماعی هم اینها باید کار بکنن به اذن الله. حسون و رعیه هل جنودو به اذن الله حسون و رعیه. اینها قلعه های خلاصه مردم هستند و زین الولاد زینت حاکمان و عز الدین موجب عزت دین. چه جایگاهی دارن؟ خب باید به هر حال این امور گفته بشه، بازگو بشه که اون کسانی که در خلاصه قوای دفاعی از حکومت اسلامی هستند بدونن با چه خلاصه حقیقتی دارن این کار رو انجام میدن. یا کنید این رو عرض بکنم و کلام رو جمعش میکنم. این کلام خیلی مهمه. ما به مشاغلی که انتخاب میکنیم تنها به عنوان امرار معاش نباید توجه بکنیم. این دیدگاه اسلام. برای گذران زندگانی دنیایی نباید تنها توجه بکنیم. این ظاهر قضیه است. مشاغلی که داریم به جهت اون حقیقتی است که داره، که با اون حقیقت انسان استکمال روحی پیدا میکنه، در کنارش امرار معاش هم میکنه. این متاسفانه مورد غفلته که اولا استعدادها اینجا برآورد نمیشه. یا آقا حالا چون حالا کاری گیش نمیاد میاد اینجا، اینجا باشه که زندگیش بگذره. چقدر از مشاغلی که افراد انتخاب میکنن اینطوری؟ و اینکه این چنین بود. حالا اگر هم گاهی برفض اینطوری میشه، بعد بهش دیدگاه داد که حالا این کاری که انتخاب میکنی، این کار چه جایگاه شخصیتی و چه جایگاه حقوقی داره در نظام اجتماعی. و قدم که برمیداره با اون دیدگاه برداره که با تو و رغبت بره، تنها به پر کردن جیبش فکر نکنه. این رو یه مقداری روش فکر کنه. انشالله مسئولین امر که خب گاهی نرکار میشنون هستن در مجلس و جنبه های مدیریتی در حال دارند، یکی از کارهای مدیران ما توجیه کردن زیر دستاشونه که اولا برای چی این کار رو انتخاب کرده و ثانیاً وظایفش چیه. چی میگید شما؟ تعیین وظایف، شرح وظایف بعد از روشن شدن هدفه. نوعاً هدف گفت، شرح وظایف هم که ماشاءالله خیلی زیاد. به هر حال این نکاتیست که عرض میکنم. بنده نه مدیرم، نه سر از مدیریت در میارم، نه از این جور مسائل، منتها از این معارف حقه این خاندان مسائل رو درک میکنیم که هم وظایف گوناگون حقوقی را بیان می کنند هم اخلاقی را. مدح و ذم مترتب بر همین مسئله میشه که اگر کسی نفهمیده نسبت به هدفش حرکت بکنه، نفهمیده نسبت به وظائفش حرکت بکنه. این مضمونه، هم عقلن و هم شرعن. و انسان استفاده نه ظاهری میکنه نه معنوی میکنه. قربانت بشیم یا امام صادق، چقدر نکات دقیق فرموده اند در فرمایشاتشون که ما اگر خوب در هر بعدی وارد بشیم، مثلا در این زمانها در علوم انسانی، چه ابعاد عمیقی رو از معارف این خاندان به دست میاریم که گاهی متاسفانه دانشمندان ما هم به این معارف عمیق پی نبردن. هی میگن ببینیم فلان دانشمند غربی در اصول مدیریت چه مطالبی گفت. ما ابزارشو نداریم درست بیاییم تحلیل بکنیم این معارفو، میریم به شرق و غرب میزنیم. متاسفانه اونها هم فرهنگ یا غربی یا شرقی خودشون رو اعمال میکنن تو این علوم انسانی. یعنی میبینیم نظام مدیریتی غربی داره یواش یواش شکل میگیره، فکرشو تو دانشگاه میده، اجراش هم توی خود نکرده هیئت دولت از اونجا اتضاق میکنه. امروز خیلی حرف زدیم از جهت محتوا. برحال ممکنه به بعضی هم برخورد بکنه، حرف خودمون رو بزنیم، حرف خودمون نیست. امام صادق علیه السلام اثبات هم میکنم و منتها ما منحال ضعف در وقت داریم، نمیتونیم اینها رو دستبندی بکنیم به صورت تئوری ارائه بدیم. که منحال به صورت یک رشته به طور مستقل باشه. خدا انشاءالله توفیق بده بتونیم این کارها رو بکنیم. در فکر هست که خدای متعالی عمر 1000 ساله بده تو هر بعدی بتونیم از منابع اصلی استخراج بکنیم. برحال چقدر قریب بود امام صادق و هست. که گوشه هایی از معارفش رو اظهار داشت به مانند جابر ابن حیان ها و شیطان ها متعصد بودن و گرفتن وقف کردن نزد خودشون دارن استفاده میکنن. ما ها حافظ الان بلندترین افکار فلسفی مال فلسفه اسلامی است که در غرب داره در واحدهای کوتاهی تدریس میشه. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه علی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه عليك طوعا وتمتعه فيها قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. این چشم ها که معروم از یک نگاه یارم، این چشم ها که معروم از یک نگاه
بزرگترین مصیبتی که داریم آقا جان و ازش غافلیم اینه که باید بمیریم و شما رو نمیریم پسر نجس ما هم کو قرار دارد آن کو قرار دارد که ای داغ یار دارد آن کو قرار دارد که ای داغ یار دارد دویه اش کم کن خوشان این قرارد امروز کنار قبرستان قدیم کنار اون آقایی که بیقرار جدشه با من بخون قومی کنار یارند اما زیار دورند قومی کنار یارند اما زیار دورند قومی زیار دورند اما کنار یارند اما کنار یارند و جلال پروانه سوخت بارش بشنو زبان حالش یارب مباد عشاق از شم کم بیاره چشم انتظار ماندن از انتظار دورم چشم انتظار ماندن از انتظار دورم آنم که جان سپردن مردان انتظارم آنان که جان سپردن مردان انتظار چه تقارنی صبح جمعه و فکر جان بخشی آبامون امام زمان و روز شهادت شیخ الائمه با من صداش بزن بیا تو مجلس سادا یا صاحب
Thank you. جامعه شیعان خالی بود دیشب کنار منزل آقا آتش گرفت بار دیگر آشیان مادر دیروز گرفتم امشب بهانه هست هر گوشه ای که می نگرم خاطرات تو بعضی چیزا معال از یاد آدم بره هر گوشه ای که می نگرم خاطرات توست اینجا پر از گوشه به گوشه نشانه از مادر جا دیوار و دود و آتش و لبخندهای شور امان از لبخند زهرا آقا رو می بردن آتش بگیره جانتو یه ده چه لبخندای شومی می زدن دیوار و دود و آتش و لبخندای شوم حالا شده از خانه من روز خانه از مادر جانم نمیدونم اون موقعی که خانهش آتش گرفت بچه هاش کجا دمیدن مگه میشد خاطرات کربلا از یاده ها حتما بچه هاش از آتش فرار کردن میدونی مرگون دازدان آز برموزه وقتی که کودکان زفیم گریه می کنن تو معمولی میخوای از خونت بری بیرون بچت با آنه تو میگیره گرگه بیرون رفقا آقای ما رو با کعب نل بردن وقتی که کودکان زفیم گریه میکنن افتادم به یاد تو و نازدانم یک سو تویی و امه و گریه های او یک سو کسی که می زند او از دن امام صادق صبح شده در مادره متوجه دور و برشون نیستن آقا پشت در خانه علی نشسته و روزه میخواد آخر جدا شد از کف تو دامن علی ای بای من مگر شکست از تو شانه از آقامون امام صادق اجازه بگیریم مادرش رو صدا بزنیم تا ببرمت کنار بقی فریاد بزن یا زهرا
Love.
سرش زبده آسمان فریاد بزن مادر مادر ببین با پسرت چه میکنه حالا دیگه فریاد بزن یا حسین
من به جرم پسر فاطمه بودم بس جفا و ستم و زور رشیدم مادر آقا جانم تنها شما نبودی که به جرم پسر فاطمه بودم ظلم و ستم کشیدی جد غریب حسینم صدا در من به در فاطمه ولی سر گیت زدم با وجودی که مرا حرمت زهرایی که مرا حرمت زهرایی بود یا صاحب از زمان منو ببخش این جمله رو میگم با وجودی که مرا حرمت زهرایی بود ناسزا از گلم خط کنیدم شب بود و در خانه آتش می‌زدم ریسمان بسته کوچه می‌کشیدم مادر نه سند بود به دستم نه فدک بر ندارم این درد غم سیلی بچشیدم مادر روز شهادت امام صادقه تو بستر شهادت افتاده آقا در موت بگید عزیزانم بیا همه دور آقا وصیت کرد آقا فرمودن استاد عزیزم فرمود لا ینال شفاعتنا من استخف به سلام عزیزانش دورش خاص وصیت هاشو کرد خب رسمه من فقط دو تا معصوم و سراغ دارم که لحظه آخر به جای این چه بگه عزیزانم بیان من کف نذاشت عزیزانم بیان یه معصوم مادرشون فاطمه بوده فرمود علی جان بچه هم از دو تا بیرون ببرم خدایا کمکم کنی جان درست بگرم مظلوم دوم دست غریبش بگیره.
اینان که کم به بایان جن
شبور را اسیر کنالی کنی بر من هر اون چه خواست دلت نار با بگوش بر من هر اون چه خواست دلت نار با بگوش اما بیاد مادر من نازگار اما بیاد مادر من نازگار دوی نسر کلام نبند اسم کنابین آدم آدم العزن جمل اکرم را مردن را تحفظ محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسن و تسعت المغصومین من ذریت الحسن فأجلنا یا الله يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا وناديك يا كافي المهمات انك مجيب الدعاء انك على كل شيء خدایا ما را از مستخفین رسالات قرار نده خدایا ما را تارک قرآن قرار مده خدایا در دو دنیا دستمون از قرآن و اهل بیت کوتا نفرمون اولین کلام در برزخ آخرین کلام در دنیا نام زیبای حسین و جاش بر زبان ما شایی کن خدایا رهبرمون رو حفظ کن یاراش و تأیید دشمناش و نابود کن خدایا این کشتی متلاطم به سوی خودت رو هرچه زودتر به ساحل نجات منزلی برسان آنچه گفتیم و آنچه نگفتیم و آنچه رضای تو و صلاح مادران است به ما عطا کن خدایا چنان کن سرگان کار تو خوش تو باشی ما رستگار به حرمت محمد و آله الاطهار در من را من قرآن فاطمت و صلوات خاصه به دنیای الامی توسائی فاطمه